سه بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. دو سناتور دموکرات دیگر از توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی ایران حمایت کردند. آمریکا اعلام کرد گزارش‌ها در مورد احتمال استفاده گروه حکومت اسلامی از سلاح‌های شیمیایی را بررسی می‌کند. و در پی زمین لرزه‌های شب گذشته در تهران وضعیت نارنجی اعلام شد. جان تستر و آل فرانکن، دو عضو دموکرات سنای آمریکا، به جمع حامیان توافق هسته‌ای با ایران پیوستند. به این ترتیب شمار سناتورهایی که از توافق هسته‌ای با ایران حمایت کردند به 18 تن افزایش یافت. دولت باراک اوباما به حمایت دست کم 34 سناتور نیاز دارد تا از مخالفت دو سوم اعضای کنگره با توافق هسته‌ای با ایران جلوگیری شود. با این حال کوین مک‌کارتی، رهبر جمهوری‌خواهان مجلس نمایندگان، روز پنجشنبه در اسرائیل گفت دست یافتن به تعداد آرایی که وتوی رئیس جمهور را بی اثر کند همچنان احتمالی قوی است. آمریکا اعلام کرد گزارش‌ها در مورد استفاده گروه حکومت اسلامی از سلاح‌های شیمیایی در عراق را به طور جدی بررسی می‌کند. آلیستر بسکی، سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا، روز پنجشنبه گفت که اطلاعات بیشتر در این باره در حال جمع‌آوری است. پیشتر روزنامه وال استریت جورنال به نقل از یک مقام ارشد نظامی آمریکا گزارش داده بود که اطلاعات موثقی در دست است که نشان می‌دهد گروه حکومت اسلامی اخیراً در حمله به پیشمرگه‌های کرد احتمالاً از گاز خردل استفاده کرده است. وزارت دفاع آلمان نیز که آموزش پیشمرگه‌های کرد را بر عهده دارد، گفته است شماری از این نیروها پس از درگیری با گروه حکومت اسلامی دچار مشکلات تنفسی شدند. و اما وزارت کشور بحرین روز پنجشنبه اعلام کرد که 5 مظنون به دست داشتن در بمب‌گذاری ماه گذشته را بازداشت کرده است. در خصوص این خبر و آخرین تحولات در بحرین به سراغ ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا، میریم تا در جریان جزئیات این دستگیری قرار بگیریم. ایلیا، به تو سلام میکنم و پیش از هر چیز مایلم که ما رو در جریان جزئیات اعلام این خبر از سوی دولت بحرین بگذاری.
محمد، سلام به تو، همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. بله، همینطور که گفتی، دولت بحرین در بیانیه‌ای که صادر کرده گفته 5 نفر متهم رو دستگیر کرده. این افراد گفته میشه بنابر بیانیه وزارت خارجه بحرین، بنابر بیانیه وزارت کشور بحرین، دست داشتن در انفجارهایی که ماه گذشته در منطقه السطره روی داد و به کشته شدن دو تن از نیروهای امنیتی و زخمی شدن 6 تن دیگر انجامیده. البته بعضی از دستگیر شدگان در انفجاری که در سال 2013 هم در همین منطقه اتفاق افتاده دست داشته، بنابر این بیانیه البته، گفته تحقیقات بیشتر ادامه داره. این افراد غیر از اینکه در انفجارها دست داشتن به اتهام‌های تروریستی دیگه بنابر بیانیه وزارت کشور بحرین دست داشتن، از جمله رصد کردن نیروهای امنیتی، تلاش برای چندین عملیات برای حمله به نیروهای امنیتی بحرینی که البته وزارت کشور بحرین میگه اکثر عملیات این تیم خونسا شده و اونها موفق شدن دو عملیات رو به نتیجه برسونن. یکی بعضی از دستگیر شدگان غیر از مسئله بمب‌گذاری، غیر از عملیات بمب‌گذاری، اینطور که وزارت کشور بحرین میگه در عملیات تیراندازی به سمت نیروهای امنیتی که در ماه‌های گذشته اتفاق افتاده هم دست داشتن.
از طرفی آیا ایلیا، اعلام کرده دولت بحرین که این افراد مشخصاً چه کسانی هستن؟ آیا درباره اسامی اونها اطلاعات خاصی رو منتشر کرده؟
بله محمد، در بحرین وزارت کشور بحرین نام 7 نفر برده شده که 5 نفر از اونها دستگیر شدن و 2 نفر فراری هستند. یکی از اونها که اسمش ملا ابراهیم ملا رضی آل توخ هست و گفته متهم ردیف اول در عملیات بمب‌گذاری ماه گذشته، همچنین در بمب‌گذاری که ژوئیه 2013 روی داده، گفته این قبلا به ایران گریخته بود و بعد از راه دریا به بحرین برگشته و گفته که این در اردوگاه‌های حزب‌الله عراق آموزش داده شده بود و برای انجام عملیات به بحرین برگشته. مستقیما این فرد رو متهم کرده به ارتباط با سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران. بقیه افرادی که دستگیر شدن و دو تن از فراری ها هم گفته دارای سوابق هستند که یا تحت پیگرد بودن یا به زندان محکوم بودن. اما در ادامه بیانیه وزارت کشور بحرین از 3 نفر اسم برده شده که گفته اینها عاملان اصلی و برنامه ریزان عملیات هستند که اقدام به تهیه مواد منفجره برای عملیات کردن و نقشه ها رو وضع کردن، که این 3 نفر اینطور که مدعی شده به ذات کشور بحرین در ایران حضور دارن و در بحرین نیستن و یکی از اونها اصلا بحرین قبلنش تابعیت بحرینیش رو باطل کرده بود.
از طرفی با توجه به اینکه اشاره کردی که به هر حال اون چیزی که مقام‌های دولت بحرین اعلام کردن بنا به گفته اونها مسئله اینکه مرتبط بودن تعدادی از این افراد با ایران هستش، آیا جمهوری اسلامی ایران تا این لحظه واکنشی رو نشون داده به این مسئله‌ای که مقام‌های بحرینی عنوان کردن؟
بله، همطور که گفته کلا این بیانیه سپاه پاسداران جمهوری اسلامی رو متهم میکنه که این تیمو میگردونده و به اون خط میداد، اما ایران تا اینجا کار به بیانیه شب گذشته وزارت کشور بحرین واکنش نشون نداده. اما قبلا وقتی انفجاری در ماه ژوئیه گذشته، یعنی ماه گذشته روی داد و در اون بحرین متهم کرده بود جمهوری اسلامی ایران رو به دست داشتن، آقای حسین امیر عبداللهیان معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه تکذیب کرده بود و محکوم کرده بود این انفجار رو و اون رو تروریستی توصیف کرده بود. اما در مورد بیانیه اخیر تا اینجای کار ایران هنوز واکنشی نشون نداده.
ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در بیروت، سپاسگزارم که ما رو همراهی کردی با آخرین اخبار و اطلاعات در خصوص اتفاقی که در بحرین افتاده. همونطور که در خبر شنیدید، بحرین میگوید مظنونان به بمبگذاری ماه گذشته با ایران مرتبط هستند.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی ایران روز پنجشنبه اعلام کرد که هیئت حل اختلاف قوا ایراد دولت به قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را رد کرده. پس از تصویب قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر در مجلس شورای اسلامی، دولت حسن روحانی ایراداتی رو نسبت به این قانون وارد ساخت و موضوع برای بررسی به هیئت حل اختلاف قوا ارجاع شد تا این هیئت به عنوان مرجع بررسی موارد اختلافی بین قوای سگانه نظر خودش رو در این مورد ارائه بده. با اعلام نظر هیئت حل اختلاف، اینک دولت موظف به اجرای قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر میشه. جزئیات بیشتر رو در گزارش رضا جمالی پی بگیریم.
هیئت حل اختلاف قوا ایرادات دولت حسن روحانی را به قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر رد کرد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، پس از تصویب قانون حمایت از آمران به معروف در مجلس در سال گذشته و تایید آن از سوی شورای نگهبان، دولت با وارد دانستن ایراداتی به این قانون اجرای آن را صادر نکرد. در پی نامه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی، موضوع به هیئت حل اختلاف فرستاده شد تا به عنوان مرجع بررسی موارد اختلافی میان قوای سگانه نظر خود را در این مورد بدهد. محمد علی اصفنانی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی در توضیح این موضوع گفت:
هیئت حل اختلاف قوا بعد از رسیدگی که انجام دادن و جلسات متعددی که گرفتن، نهایتاً نظر و ایرادات رئیس کنسل جمهوری رو رد کردن و به اجرای قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر اظهار نظر کردن.
مصوبه حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر از همان روزهایی که در سال گذشته در مجلس شورای اسلامی مورد بحث و بررسی قرار می گرفت، با انتقادها و شایبه های همراه بود. علاوه بر دولت که از منتقدان سرسخت این مصوبه بود، در فضای جامعه هم به خاطر اینکه همزمانی آن با اسید پاشی های زنجیره‌ای در چند شهر ایران همراه بود، در برخی از راهپیمایی های اعتراضی در قبال اسید پاشی ها شعارهایی هم بر ضد این مصوبه از سوی معترضان سر داده شد. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار حوزه پارلمانی ساکن آلمان، در توضیح مخالفت دولت حسن روحانی با مصوبه امر به معروف و نهی از منکر به رادیو فردا میگوید:
از همون ابتدای تصویب این قانون هم دولت به مواردی از این قانون ایراد داشت، از جمله تشکیل ستاد امر به معروف و نهی از منکر به ریاست یکی از ائمه جمعه که دولت اعلام کرده بود چگونه ستادی که رئیسش یکی از ائمه جمعه تهران هست تصمیماتش میتونه برای سه قوه کشور لازم الاجرا باشه. از سوی دیگه در این قانون مقرر شده که ستاد امر به معروف و نهی از منکر نظر مشورتی خودش رو برای برگزاری تجمع‌های مرتبط با امر به معروف به وزارت کشور ارائه بکنه و وزارت کشور در این باره تصمیم بگیره. هرچند که اینجا قید شده که نظر مشورتی هست، ولی با مجازات هایی که در بندهای دیگر این قانون برای کسانی که اجرای امر به معروف همکاری نکنن پیش بینی شده، میشه گفت که به نوعی یک الزام پنهانی را این قانون داره برای دادن مجوزهای امر به معروف و نهی از منکر. آقای روحانی این قانون را دخالت در کار وزارت کشور دونسته بودند و برخی از مواد دیگر این قانون را هم قابل اجرا ندونسته بودند و تداخل در کار دولت میدونستند. با تصمیمی که هیئت حل اختلاف قوا گرفته، عملا این قانون امر به معروف و نهی از منکر دیگه تبدیل به قانون شده و دستگاه‌های اجرایی باید اون را اجرا بکنند.
قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر در حالی اینک باید از سوی دولت ابلاغ و اجرا شود که خرداد سال گذشته در همین ارتباط حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در یک سخنرانی گفت نباید هر روز در زندگی خصوصی مردم دخالت کرد، زیرا به گفته او نمیتوان مردم را با زور و شلاق به بهشت فرستاد.
اما ادامه میدیم این بخش خبری رو. یک خبر بشنویم و گزارشی در همین ارتباط. آتنا فرقدانی، کاریکاتوریست ایرانی که در زندان به سر میبرد، برنده جایزه شجاعت شبکه جهانی دفاع از حقوق کارتونیست ها شد. این جایزه قرار است در روز 14 شهریور در مراسمی به او اهدا بشه. بشنویم از حسین قویمی.
شبکه جهانی دفاع از حقوق کارتونیست ها اعلام کرد که آتنا فرقدانی، کاریکاتوریست ایرانی که در زندان به سر می‌برد، برنده امسال جایزه شجاعت این سازمان شده است. این جایزه قرار است در تاریخ 14 شهریور ماه در مراسمی همزمان با نشست سالانه انجمن کاریکاتوریست‌های مطبوعات آمریکا از سوی رابرت راسل، بنیانگذار و مدیر اجرایی این شبکه، به صورت غیابی به آتنا فرقدانی اهدا شود. خانم فرقدانی اولین زن کاریکاتوریست جهان است که این جایزه را به صورت انفرادی از آن خود می‌کند. این جایزه در سال 2014 به صورت مشترک به 2 کارتونیست از هند و فلسطین اهدا شد و آنها اولین زنانی بودند که این جایزه را دریافت می کردند. شبکه جهانی دفاع از حقوق کاریکاتوریست ها جایزه شجاعت خود را هر ساله به شخصی اهدا می کند که به خاطر کشیدن کاریکاتور و نبود آزادی بیان به خطر افتاده باشد. پیش از این نیکاهنگ کوثر در سال 2001 و مانا نیستانی در سال 2010 برنده این جایزه شده بودند. آتنا فرقدانی روز 2 شهریور ماه سال 93 توسط ماموران سپاه پاسداران بازداشت و در روز 11 آبان همان سال با قرار وثیقه آزاد شد. او پس از آزادی در ویدیوی اینترنتی از نصب دوربین‌های مدار بسته در دستشویی‌ها و حمام‌های بند 2 الف سپاه پاسداران خبر داد. خانم فرقدانی سپس در مصاحبه‌ای با وبسایت جرس گفت که نقاشی‌های انتقادیش و همچنین ارتباطش با خانواده قربانیان جنبش سبز و بهائیان محور اصلی بازجویی‌هایش بوده است. بر پایه گزارش‌ها خانم فرقدانی روز 20 دی سال 93 پس از معرفی خود به شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران با ضرب و شتم ماموران بازداشت و به زندان ورامین منتقل شد. او پس از انتقال به این زندان اعتصاب غذا کرد و در اسفند 93 پس از بستری شدن در بیمارستان فیروزگر شهر ری به زندان اوین منتقل شد. محمد مقیمی وکیل آتنا فرقدانی روز 11 خرداد سال 94 خبر داد که موکلش از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی با 3 اتهام به 12 سال و 9 ماه زندان محکوم شده است. کشیدن کاریکاتوری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از جمله اتهامات اصلی خانم